سند ما ضعیفه. پس آقای صوتی هم مثل ابن کثیر میگوید سند این روایت ضعیفه، نمیگه چرا. اون گفت یک رجل مبهمی درش هست و یک شخص شیعی محترقی که اون حسین الاشقر باشه. پس آقای صوتی هم یادتون باشه که این سند را تضعیف کرده. پنجمین روایتی که ایشون نکرده است روایت از دیلم هست راجع به جریان امام زین العابدین سلام الله علیه، اینم یک روایت با صفحه 300. بعد از اینها دیگه روایات زیادی را ایشون وارد می شود به نقل روایات فراوانی راجع به وجوب محبت اهل بیت پیغمبر. دیگه اونها را نمیاره ذیل آیه ها، ولی هم در ادامه به مناسبت این روایات فراوانی هم نقل میکنه. این مال سیوطی نظر هم نداده، هیچ رأیی که مثلا بگه من رأیم چه هست چیزی نگفته. سه دست روایات نقل کرده، اون مقداری که مربوط به این قول بود رو بنده جدا کردم آوردم، یکیش هم تضعیف میکنه، بقیهش هم چیزی نمیگه. زادم نمیفهمد که حالا آقای سیوطی نظرش در واقع اینجا چی بوده. اگه یادتون باشد نظر فخر رازی و کشاف را استظهار کردیم ولو تصریح نکرده بودن، ولی گفتیم قرائن نشان میدهد که اینا همین قول را برگزیدن، اما از سیوطی چنین چیزی فعلا استفاده نمیشود. اینم نظر سیوطی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آنچه شنیدید مبنا بود درس کلام حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف قرار گرفته باشه. همچنان با بخش اول برنامه‌ها در خدمت شما هستیم و در این لحظه برنامه تبیان رو تقدیمتون میکنیم، تفسیر روایی قرآن کریم در بیان آیت الله سیفی مازندرانی. انشاءالله که همواره در پناه قرآن باشید. این برنامه رو با افتخار و احترام تقدیمتون میکنیم.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. خب این روایاتی که میخونیم، این مضامین رو که عرض کردم متکفل و بیان کننده هست. حالا دونه دونه این روایات رو من میخونم ببینید چطوری دلالت دارد. خب روایاتی که قبلا خوندیم، روایت بعد صحیح عبدالرحمن ابن ابی نجران قال كتبت الى ابي جعفر الباقر یعنی علیه السلام او قلت له جعلن الله فداك نعبد الرحمن الرحیم الواحد الاحد الصمد. قال فقال علیه السلام من عبد الاسم دون المسمى بالاسماء اشرک. یعنی اگر شخص فقط به این صفات مستقل از ذات مقدس حق نگاه بکند، این مشرک شده و کفره و جهده و لم یعبد شیئا بل اعبد الله الواحد، بلکه عبادت بکن پروردگاری را که الواحد الاحد الصمد المسمى و هذه الاسماء دون الاسماء، یعنی خودش اسما نیست، یعنی اسما را عبادت نکن، اعبد الله اون ذات رو و این اسما رو جز مظهر جلال و جمال اون ذات نبین. یعنی چیزی نیست جز عقل تحلیلی دارد از ذات، آثار ذات مقدس حق. همین. بله. و چیزی جز توصیف اون ذات نیست. یعنی تحلیلی است از جانب عقل برای اون ذات مقدس حق که آثارش رو میبیند و تحلیل دارد و این تحلیلات شعب دارد، شقوق دارد به حسب شقوق قدرت پروردگار و مظاهر جمال و جلال پروردگار که اینا رو اسمش صفات میذارد، اسما میذارد، به لحاظ هر شعبه از شعبه وجود و اثر وجودی ذات مقدس حق اسمی مناسخ مسانخ و مناسب با اون جهت نامگذاری میکنند. المهیمن، المؤمن، القادر، امثال ذلک. یکی هم به جمله توصیف شده، وصف آورده شده. اسمی که برای خدای تعالی آورده شده اینها توقیفی هست، یعنی در روایات یا در آیات بیان باید بشه. خود این اسم رو انسان برای خدا اختراع بکند، این خلاف ظاهر روایات و آیات هست و نظر علمای ما هم همینه که این اسما توقیفی هست. من این رو مفصل در همون جلد اول برای واضحه در اسماء الله و صفات ای آوردم، کلمات علما رو، متکلمین رو، ادله این توقیفی بودن رو عرض کنم خدمت شما. که در روایت بعدی صحیح معمر ابن خلاد قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول لیس العباده کثرت الصیام و صوم انما العباده التفکر فی امر الله تعالی، که عرض کردیم چون حقیقت عبادت به معرفت است و معرفت جز با تفکر حاصل چی آقا نمیشه. فلذا فرمود اوفن لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، تا تتفکرو آیات قرآن مجید امر شده برای اینکه ارزش عبادت و یا حقیقت عبادت و یا اهمیت عبادت به معرفت هست. بدون معرفت عبادت بی روحه، حقیقت عبادت وجود ندارد و اون عبادتی که مأمور به پروردگار هست که امر فرمود اعبدو، عبادتی است که از ناشی از چی باشد؟ آقا معرفت باشد و معرفت هم فرع بر تفکر هست. بعد در روایت بعدی دارد که من عمل به مفترد الله علیه فهو من اعبد الناس. این روایت ناظر است به ما یتحقق به العباده، یعنی اول ما یتحقق به العباده عبارت است از اطاعت پروردگار. یعنی قوام عبادت الله به چی است؟ آقا اطاعت. اونی که عقل حکم میکند که شایسته عبودیت میدوند، اون همون طاعت پروردگار هست که طاعت پروردگار رو به ملاک شکر منعم واجب میدوند. پس خود عبادت به طاعته. اگر کسی بخواد کسی رو عبادت بکند که حقیقتش غایت الخضوع هست که عرض کردیم در معنای عبادت اینه، این غایت الخضوع به این است که مطیع باشد، و اما چنانچه مطیع نباشد انواع گناهان رو انجام بدهد و شب روز نماز بخوند، این حقیقت عبادت محقق نمیشه، چون خود عصیان در مقابل طاعت هست و در مقابل عبادت هست. به کثرت صیام و صوم برای شخص عاصی، کسی که عصیان میکند، این عبادت محقق نمیشد. بعد اعبد الناس گفته، یعنی میخوام بگم اعبد الناس به این است که طاعت پروردگار رو در تمام امور و شئون زندگی که خدای تعالی حکم دارد انجام بدهد. طاعت حتما واجبات نیست، مستحبات هم طاعته، توجه فرمودید، مکروهات هم طاعت دارد. کلن عوامر و نواهی، چه عوامر الزامی باشد چه نواهی، چه آقا الزامی، چه عوامر غیر الزامی، چه نواهی غیر الزامی، فرق ندارد، همه اینا طاعت بهش محقق میشد و لذا این میشد عبادت. و خود این رکوع و سجده و نماز هم خودش متعلق چی است؟ آقا امر عبادت پروردگار هست. حالا اگه کسی بیاد بخشی از جهات رو اطاعت بکنه، بخشی از جهات رو چی آقا؟ او اطاعت نکنه، خب پس این دیگه عبادت نشده. نماز روزه رو بکنه، این امر رو، ولی ده ها امر دیگر رو چی آقا؟ عصیان بکنه، پس این عبد الناس نشده. عبد الناس این است که تمام طاعت رو به معنای جامع کلمه و واقعی انجام بدهد. خب اگه این شد، دیگه هرگز نماز خوندن و روزه گرفتن از سایر بخش های طاعت جدا چی آقا؟ نمیشه. ولی اگر عبادت رو به معنای نماز روزه گرفتیم و حج و از بقیه مصادیق طاعت جدا کردیم، اینجا دیگه حقیقت عبادت محقق نشده. فلذا میشد اعبد الناس اون کسی که مطلقا در مطلق امور طاعت مطلق پروردگار بکند، یعنی طاعت مطلق بکند، این میشد اعبد. این در واقع کنایه است یا اخراجی است از اون کسی که به صیام و صوم اکتفا کرده و سایر شمول طاعت رو چیکار کرده؟ آقا رها کرده. یعنی آنچه را که پروردگار تشریف فرموده، حقیقت اعبدیت اون زمانی محقق میشه که تمام عوامر از مندوبات و واجبات چی بشه؟ آقا همچنین تردست نواهی دیگه، بعد اون میشه اعبد الناس. بدون شک اعبد مطلق اون میشه. در صحیح هارون بن خارجه دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام ان العباد ثلاثتون، بندگان خدا سه قسمن، یا ان العباد یعنی عبادت کنندگان رو بگیم، ثلاثتون قوم عبد الله عز و جل خوفا فتلک عبادت العبید، و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادت الاجراء، و قوم عبد الله عز و جل حبا له فتلک عبادت الاحرار و هیه افضل العباده. اون روایت معروفی هم که من اینجا نیاوردم الان از امیر المؤمنین صلوات الله علیه دارد که الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک بل انما عبدتک لانی وجدتک اهلا للعبودیه، که یعنی به خاطر اهلیت عبودیت، کسی که معرفت به ذات مقدس حق به معنای واقعی کلمه پیدا بکند، خود به خود عشق الهی در دلش شعور و او رو به عبادت وامی دارد. این قسمتی که از اون روایت به اینجا نظر دارد. در واقع قال رسول صلی الله علیه و آله و سلم العبادت سبعون جزءا افضلها جزءا طلب الحلال. افضلش طلب حلال. چرا افضل گفته؟ برای اینکه اصلا این طلب حلال نباشه، مالی که در شکم که درش حرام باشد، او اصلا نه حال عبادت دارد نه حقیقت عبادت، و عبادت رو انجام بدهد عبادت سوری هست، و شکمی که مال حرام باشد دیگه از هیچ حرامی هم عبا ندارد. اون روایت معروفی که از سید شهدا نقل شده، همه در جریانی که فرمود که به خطاب به مردم اون کوفه یا اون سپاهیان ابن زیاد که شما این که در مقابل پسر رسول خدا ایستاده و در مقابل امامتون، به خاطر اون شکمهای از شما هست که پر شده، ملعت من الحرام، که از حرام پر شده. یعنی اگه خدای ناخواسته مال حرام به انسان وارد بشه در زندگی انسان و با حرام اکل و شرب بکند، این دیگه اصلا توان عبادت واقعی ازش گرفته میشد. هر بکنم که روایت دیگر که مونده از این روایات، روایت که صدوق در عیون اخبار رضا به اسناد امام رضا علیه السلام نقل میکند. ما اینا که میگیم رواه فی العیون یا خبر تعبیر میکنیم، یعنی صحتش برای ما احراز نشد، بله صحت سندش. یعنی قال النظر الى ذریتنا عباده فقیل له یا ابن رسول الله النظر الى الائمه منكم عباده او النظر الى جميع ذريه النبي قال عليه السلام بل النظر الى جميع ذريه النبي عبادتون ما لم يفارقوا منهاجه، در صورتی که به شرط اینکه از خط نبی، از سنت نبی خارجی نشن، ولم يتلوثوا بالمعاصی، آلوده به معصیت نشن. خب پس معلوم شد که این که عوام الناس میگن که احترام به سید واجب است و فلان فضیلت داره، نه مشروط به این شرطه. توجه فرمودی سیدی بدونیم که کلاهبردار هست، یا اینکه بدونیم که او ضد خط ولایت هست اینا، و یا اینکه بدونیم که او در فرائضش کاهلی دارد و یا غیبت میکنه پشت سر این و اون، اینا هرگز لباس شامل اونا نمیشه. یعنی اینکه نظر به اینها عبادت باشه. بعد البته خب اون احترام هم هست سلجا، خب این رو باید دلیلش نیست، احترام مؤمن هست، ولیکن اینجا نظر هست. ولی اینکه مثلا نظر کردن به چنین ساداتی باشه نه. روایت دیگه باز روایتیست که دارد که از ابی ربیع شاوی، چون که این سندش ما بردیم خب ضعیف هست، ولیکن متنش اینه، خاطیم روایت ضعیف، بعضیشون اونقدر شواهد دارن از آیات و روایت دیگه که دیگه ضعفشون ضرری به اینا چی آقا نمیزنه. بله حالا این روایت اینه متنش، ما عبد الله بشیء افضل من السمت، یکی این وقت بعد ادامه دارد که والمشی و الی بیته، سمت که معلومه چون سکوت همونجوری در روایت اومده و ضد تکلم هست، کثرت الکلام اشد الهلاک، زلت اللسان میارد، کثرت الکلام نهی شده، و همچنین سکوت خودش یعنی مقدمه تفکر هست، اندیشه است. انسانی که کثرت الکلام دارد در اون کمتر فرصت تفکر و اندیشه هست تا نسبت به کسی که کلامش کم هست و سکوت دارد. بله در سکوت برکاتی است البته. بله سکوتی که در بحث حکم امیرالمومنین صلی الله علیه که از روی عجز و نادانی التفات فرمودی نباشه، سکوتی که واقعا به معنای این باشد که شخص بخواد تفکر بکنه، و حتی اگر چنانچه از روی عجزم باشد باز این سکوت خود مقدمه تفکر، یه ظرف خالی از مانع و مزاحم هست برای تفکر و اندیشه که خود تفکر و تعقل و اندیشه در واقع بهترین عبادت هست. این سکوت پس به این اعتبار هست و میخوام بگیم این سکوت مقصود سکوتی است که ظرف برای چی باشد؟ آقا تفکر باشه، تعقل باشه. این سکوت در اینجا مقصود هست که عبادت هست. و مشو الی بیته هم مشو الی بیت الله که این افضل عبادات هست، که البته بازم عرض کردم اینم باز نسبی هست، چون همین مشی الی بیته خودش راکب داره، ماشی داره، خب اینا فرق میکنه، بعضش افضل هم از دیگری. اصل فی الجمله این افضل عبادات هست، بیت به الله برگرده از هر اینه. بله عرض میکنم که روایت بعدی صحیح هست، صحیح ابی حمزه سمالی هست، لا عبادت الا به تفقه. بله دیگه انسان ندونه چجوری باید عبادت بکنه که هر جور که نمیشد، که باید بدونه که نماز صحیح رو چجوری بخونه تا عبادتی باشد که مقرب الله باشه. اگه ندونه عبادت صحیح رو، خب طبعا این عبادت تحقق پیدا چی آقا نمی کنه. بله و همچنین تفقه رو معنای اعم بگیریم، این در صورتی است که تفقه رو معنای اخص بگیریم، یعنی احکام شرعی توجه فرمودی فقهی. اما تفقه در روایات از هر این است که معنای عامه، یعنی معرفت به معالم دین، فقه به معالم دین، کما اینکه در آیه نفر رو مرز کردیم ظهور دلالت این آیه شریفه که اونی که با انذار و ایجاد خوف مناسبت دارد، آیات حلال و حرام نیست، بین حلال و حرام بیان آیات قیامت و عذاب جهنم و از انواع اون حکمت هایی است که بالاخره خوف میر عجایب سن پروردگار. این فقه معنای هم یعنی که خود معرفت، در روایت قبل هم داشتیم دیگه، چند تا روایت خوندیم قبلی که عبادت بدون معرفت حاصل چی آقا نمیشه. پس به هر دو معنا میشه، هم به معنای اخصش که تازه گفتم نه هم میشه معرفت میشه، بله که مطلق معرفت معالم دین و حقایق دین مقصود باشه، عامه دیگه همه رو شامل میشه، یعنی حقیقتش به معرفت تحقق پیدا میکنه. اینم درسته، حلال و حرام هم بگیریم درسته، بله هر دو درسته، معنی هر دو رو اراده بکنیم هیچ معنی نداره از لفظ تفقه، توجه فرمودی؟ بله دائر نیست بین این یا اون فقط. بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح جمعتون بخیر عزیزان شنونده. آنچه که تقدیمتون شد برنامه تبیان بود و تفسیر روایه قرآن کریم در بیان آیت الله سیفی مازندرانی، اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح. 9:30 صبح.
یک قطره از دریا
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش،
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صدای فضیلت و فطرت.
خوش آن دلی که فقط زیر پای او باشد، خوش آن دلی که فقط زیر پای او باشد، میان شادی و غم مبتلای او باشد، خوشا سری که هواخواه خدمتش باشد، شبان روز فقط در هوای او باشد. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. صبح جمعه است. صبح جمعه عاشقای امام زمان توی مساجد، توی بعضی از خونه ها نوای دعای ندبه رو دارن برای تعجیل در فرج امام زمانشون دعا میکنن. ما هم در این صبح جمعه در رادیو معارف از همین ثانیه ها شرح اشتیاق رو تقدیمتون میکنیم، با نوای حاج مهدی سروری دعای ندبه رو زمزمه میکنیم و دعا میکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمانمون و میگیم آقا جان تا نیایی گره از کار بشر وا نشود، درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود.
باز جمعه است و دل ندبه خوان از فراق و انتظار.
و این یوم فلیند بالنادبون ولمثل فلتظرف الدموع.
و عشق می بارد تا بروید غنچه های اشتیاق.
نفسی آن امنیت شاقی یتمنى من مؤمن و مؤمنة ذکرا فن.
شرح اشتیاق.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم، بهر دیدار تو بیقرارم، گرچه از روی تو شرمسارم. پرده بکشا ز رخ با فروغ رخت، تا شکوفا کنی باغ جان را. چهره بنما بیا با کلام خدا، تا دگرگون کنی این جهان را.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا محمد نبيه و آله و سلم تسلیما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفا وزبرجا، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رزوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، و بعض الحمل تهو فی فلکک و نجیته و من آمن معه من الهلکت برحمتک و بعض اتخذته لنفسک خلیلا وسألك لسان صدق في الآخر.